ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق نتایج انتخاباتی پارلمانی این کشور را نمی‌پذیرند. بانک جهانی رشد تولید ناخالص ملی ایران برای سال 2021 را حدود 3% ارزیابی کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید 10 نفر مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه را بازداشت کرده است. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران روز سه‌شنبه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها بوده محکوم کردند و گفتند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات پارلمانی عراق را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده انتخابات است و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. اما احزاب شیعه طرفدار ایران و مرتبط با هشت الشعبی با کاهش عمده آرا مواجه شدند. از جمله کرسی‌های ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری از 48 کرسی به 12 کرسی کاهش یافته است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود رشد تولید ناخالص ملی ایران برای سال 2021 را معادل 3.1% ارزیابی کرد که 1% بیشتر از پیشبینی قبلی این بانک است. بانک جهانی همچنین برآورد کرد که تولید ناخالص ملی ایران در سال آینده میلادی نیز 2.4% رشد خواهد داشت که 0.2% از ارزیابی قبلی بیشتر است. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 2.5% برآورد کرد. در گزارش این صندوق رشد تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته میلادی 1.5% اعلام شد. این نهاد بین المللی رشد تولید ناخالص ملی ایران برای سال 2022 را 2.1% برآورد کرد که 0.3% از برآورد بانک جهانی کمتر است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 تن را که به گفته این وزارتخانه با سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه ارتباط داشتند در استان بوشهر بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات بدون نام بردن از این کشورها آنها را با عنوان برخی کشورهای منطقه مرتبط با نظام سلطه معرفی کرده است. بیانیه وزارت اطلاعات افزود از جمله اهداف سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از مراکز حساس برای سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم بوده است. در این بیانیه آمده که پرونده بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات تحویل مراجع قضایی شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر چندگاه بدون هیچ توضیحی از کشف شبکه‌های جاسوسی و بازداشت اعضای آن خبر می‌دهد. مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 1-1 مساوی شد. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی تهران و بدون تماشاگر برگزار شد، سون هیونگ مین در دقیقه 49 برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 برای ایران گلزنی کردند. با این نتیجه ایران با 10 امتیاز و کره جنوبی با 8 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی گروه آی رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی قطر قرار گرفتند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 15مین روز اعتصاب در مقابل در ورودی شرکت و سپس در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع مجدداً خواستار اجرای مطالبات صنفی خود شدند. تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و خاتمه دادن به پرونده قضایی فرزانه زیلابی، وکیل کارگران از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه هستند. بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران در نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستند که دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوء مدیریت در بحران کرونا به صورت علنی برگزار شود. در این نامه با تاکید بر اینکه سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا و دستور او برای منع واردات برخی از واکسن ها موجب نقض حق سلامت شهروندان شده و ده ها هزار تن از هموطنانمان را به کام مرگ کشانده، از تلاش های مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی برای پیگیری سوء مدیریت مقام های ایران حمایت کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از وی پرسیدم دلیل تأکید بر برگزاری دادگاه علنی چیست؟ مهدی گلرو:
اساساً بر اساس اصل 165 قانون اساسی محاکمه باید علنی باشه و بر اساس اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشه. اما در تمام این سالها جمهوری اسلامی هیچ وقت و هیچگاه این کارو نکرده مگر در جلسات اعترافات اجباریش در دادگاه سال 88. یک بار در دوره‌ای که اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود ازش پرسیده میشه که چرا دادگاه‌های سیاسی علنی برگزار نمیشه. اژه‌ای اونجا اعلام میکنه که به خاطر اینه که قانون دست و پای ما رو بسته. اما نکته‌ای که باید بدونید اینه که قانون اصرار میکنه بر اینکه دادگاه باید علنی باشه مگر استثنایی رو در نظر میگیره و اون استثنا اینه که احساسات مردم به خاطر اون موضوع دادگاه جریحه دار بشه یا منافی شؤونات جامعه باشه و هیچ کدوم از این دعاوی سیاسی و هیچ کدوم از این محاکمه‌های سیاسی شامل این استثنا نمیشه و جمهوری اسلامی در تمام این سالها در حال نقض قوانین اساسی خودش بوده که نوشته.
نویسندگان این نامه میگن بازداشت شدگان روز 23 مرداد امسال قصد داشتن به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوایه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند. اما با هجوم غیرقانونی و خشونت‌آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خودشون روبرو شدن، در این زمینه یه مقدار برای ما بیشتر توضیح میدین که دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
نکته‌ای که در بیانیه هم به اون اشاره شده، در بیانیه که امضا شده و در نامه‌ای که چند روز گذشته همین دوستان زندانی اون از داخل زندان ارسال کردن و تأکید کردن بر 33 روز انفرادی فقط برای اینکه اونها اعتراف بکنن که این کار خطا بوده و غلط بوده، تأکید بر این داره که قصد طرح شکایت وجود داشته. این شکایت هنوز مرحله این که بخواد وارد سیستم قضایی بشه و شکایتی انجام بشه نشده. این قصد طرح شکایت از آقای خامنه‌ای و کسانی هستش که مسئول جان مردم ایران هستند و هم در این بیانیه و هم در بیانیه که قرار بود این شکایت انجام بشه تاکید بر این بود که ترجیح منافع بنیاد برکت و بنیادهای مالی و منافع مالی حکومت جمهوری اسلامی بر جان مردم هستش که میدونیم به ویژه در شهریور و مه ماه گذشته چقدر از هموطنانمون رو ما فقط به خاطر نبود واکسن از دست دادیم. مسئله دیگه ترجیح منافع سیاسی و جناحی بر منافع مردم و سلامت مردم بود، به خاطر اینکه شما میبینید بعد از اینکه رئیسی رئیس جمهور میشه میزان ورود واکسن و سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا میکنه و این یک بار دیگه نشون میده که اون جناح بندی ها و درگیری های سیاسی اینها جان مردم این وسط بی ارزش قلمداد شده و از همه اینها مهمتر نقض حقوق بشر هست. بند نقض حق سلامت، حق سلامت یکی از بنیادین ترین حقوق بشر هستش که در تمام دوره پاندمی کرونا در ایران با سوء مدیریت و در واقع نبود مدیریت جان مردم گرفته شده و سلامتشون تحت تاثیر این تصمیمات غلط قرار گرفته.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز 9 شهریور اتهام بازداشت شدگان رو اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد، در صورتی که اصلا جرمی رخ نداده بنابر گفته شما. اینها قصد تنظیم شکایت رو داشتن و شکایت عملا تنظیم هم نشد، بنابراین جرمی صورت نگرفته که اینها رو اصلا بازداشت کردن؟
متاسفانه ما در قوانین سیاسی، حالا دوستان رسول میتونن به طور مفصل در مورد این حرف بزنن، ولی من به عنوان کسی که خودم درگیر این شرایط بودم، شما فقط در یک جلسه حضور پیدا میکنید و تصمیم میگیرید برای انجام دادن کاری در آینده، همون لحظه شما در حال ارتکاب جرمی بر اساس جرایم سیاسی جمهوری اسلامی هستید که بهش میگن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم کشور. یعنی این قصد در واقع فقط توی اون جلسه اتفاق میفته. تمام این اتفاقاتی که میفته، قصد ایجاد یک تجمع، قصد نوشتن یک نامه، یک جور پیشبینی سیستم قضایی جمهوری اسلامی هستش که در نطفه هر نوع تلاشی رو برای بهبود شرایط ایران بخواد خفه بکنه. و میبینیم که این بار هم وکلا که وکلای بسیاری از مردم ایران بودن که معترض بودن به این سیستم بهداشتی و سلامتی مردم در طی این دو سال، بازداشت میشن فقط به خاطر اینکه قراره که قصد این رو دارن در واقع که نامه‌ای بنویسن. و همونجوری هم که گفته شده، بله، این قصد برهم زدن نظم کشور، قصد تبلیغ علیه نظام، اینها همه انواع جرایم امنیتی و سیاسی هستش که در قوانین ذکر میشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در شرایطی که انتخابات اخیر پارلمانی در عراق به ضرر گروه‌های شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی تمام شده، خبرها حاکی از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به بغداد است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
یک دیپلمات غربی آشنا به تحولات عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جریان سفر اخیر خود به بغداد تلاش کرده تا راهی برای باقی ماندن متحدان ایران در قدرت پیدا کند. گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که اسماعیل قاآنی یک روز پس از انتخابات پارلمانی عراق در سفری اعلام نشده وارد بغداد شده. انتخاباتی که بزرگترین پیروزان ائتلاف به رهبری مقتدا صدر بوده است. این دیپلمات غربی که نام وی در گزارش خبرگزاری رویترز فاش نشده، روز سه‌شنبه 20 مهر ماه گفته است که آقای قاآنی به محض انتشار نتایج اولیه انتخابات به بغداد سفر کرده است. این دیپلمات غربی گفته است طبق اطلاعاتی که به آنها رسیده، اسماعیل قاآنی روز گذشته در نشستی با گروه‌های شبه نظامی شیعه شرکت کرده است. به گفته وی، آنها هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند تا بزرگترین ائتلاف را شکل بدهند. اگرچه این امر با توجه به قدرت مقتدا صدر بسیار سخت است. تهران و بغداد هر دو به طور رسمی حضور آقای قاآنی در عراق را تکذیب کردند، اما دو منبع ایرانی در تماس خود با خبرگزاری رویترز این گزارش‌ها را تایید کردند. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها تمام شده محکوم کرده و گفتند به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. از میان این گروه‌ها ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری که پیشتر دومین بلوک بزرگ در پارلمان بود، با کاهش شدید از 48 کرسی به تنها حدود 12 کرسی رسیده است. عراق در ماه‌های آخر سال 2019 صحنه اعتراضات گسترده‌ای علیه فساد و ناکارآمدی حکومت و همچنین دخالت‌های ایران در این کشور بود. حدود 600 نفر در جریان آن اعتراضات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت عراق، مجبور به استعفا شد. مقامات عراقی و اکثر صاحب نظران معتقدند که کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات مردمی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان شرکت در انتخابات حدود 41% بوده که نازل‌ترین رقم مشارکت از سال 2003 و سقوط رژیم صدام حسین است. میزان اندک شرکت رای دهندگان در انتخابات سراسری عراق که هدف از برگزاری زود هنگام آن کنار زدن گروه‌های سیاسی و مذهبی حاکم بود، نشان می‌دهد که همان گروه‌ها در قدرت باقی خواهند ماند.
گزارشی بود از و پروانه وحید منش و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.